بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه و ارزک توعاً و تمتعه فی ها طویلا. با عرض سلام و عرض ادب به پیشگاه با عظمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و گرامی با دومین برنامه از سری برنامه‌های نقد آراء دکتر سروش در خدمت شما بینندگان عزیز هستم. توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای دکتر و ممنون و سپاسگزارم که در این برنامه هم شرکت فرمودید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعث و يملع به الارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنین. با سلام محضر مقدس آقا ولی اصغر و نافدا و با سلام به بینندگان گرامی که برنامه رو تعقیب میکنند و با سلام خدمت جناب عالی، در خدمتون هستیم و طرح بحث بفرمایید شروع کنیم.
خواهش میکنم. در خدمتون هستیم جناب آقای دکتر. در برنامه اول با مقدمه که فرمودید که ما دو میزان داریم، قرآن و اطرت، و هر کس از این دو میزان خارج شد، هر کسی که میخواد باشه، این جز نیستی و نابودی براش چیزی نداره. و راجع به آقای دکتر سروش فرمودید که یکی از مسائلی که باعث شد ایشون از اون حال و هوایی که داشت، مفسر نهج البلاغه و مفسر قرآن، حالا بیاد کسی باشه که بخواد انتقاد کنه به قرآن و به اهل بیت و به اینجا رسید، این یک موردش خودستایی بوده در این زمینه.
بله، عرض کنم حضور شما که خب هیچ مقدمه نیاز به طرحش نیست، به قول معروف یه راست بریم سراغ اصل مطلب. درست. از آنچه که ایشون در دست ما هست استفاده کنیم، ببینیم که این مطلب خود بزرگ بینی، به قول خارجی ها مگالومن بودن و به اصطلاح منیت داشتن، رو باید چگونه از کلماتشون بکشیم بیاریم بیرون دیگه. پاسخ ایشون به آیت الله سبحانی دادن، چند تا نامه رد و بدل شده. یکی از پاسخهایی که ایشون دادن به نام توتی و زنبور هست، اسم خیلی معروف این قضیه. در این پاسخی که تحت عنوان توتی و زنبور هست، ایشون خطاب به آقای سبحانی اینجور عنوان کردند: این اجتهاد شما بود در باب احتمال کذب خداوند. جلسه با هم دیگه داشتن، نشست با هم داشتن، دکتر سروش یه مطلبی سوال کرده که آیا ممکنه خدا دروغم بگه؟ و حالا جواب چه بوده خیلی مشخص نیست، ولی خلاصه در ذهن آیت سروش همچین مطلبی هست که ممکنه خدا هم، یعنی مانعی نیست خدا هم دروغ بگه. خلاصه و من شما را به خاطر آن ملامت نمی کنم. معلومه که اون جوابی که آقای سبحانی دادن این که نه، خدا احتمال دروغ گفتن اصلا برای خدا وجود نداره. لذا میگه من شما را به خاطر آن ملامت نمی کنم و از شما توبه نمی طلبم، که حالا معتقدم که ممکنه که خدا دروغ هم بگه. اما در شگفتم، از این به بعدش مورد نظر ماست، از این که شما کسی را ملامت می کنید که عمریست، یعنی آقای سبحانی در پاسخشون دو تا سروش رو خلاصه داره ملامت می کنه. بله. و ایشون داره از این ملامت گله می کنه. شما کسی را ملامت می کنید که عمریست خردورزانه و فروتنانه به اجتهاد می پردازد. این خردورزانه کلمه خیلی خیلی ستبریست و خیلی خیلی گونده است. واقعا در همه اموری که شما نظر دادید، اون خرد رو و اون عقلی که در واقع عطیه خدای متعال هست به کار انداختید و یا نه، یه بحثیه. حالا شما خرد ورزانه رو عنوان میکنی، طرحش میکنی، معناش این که من تمام این امور رو به میزان عقل سپردم، آنچه گفتم واقعا مطلب همینطوره. حالا خیلی جاها خواهیم دید که مطلب این چنین هست و یا نیست. و بعد فروتنانه، توی این فرمان فروتنانه هم بیستیم، شما واقعا اینجور هستی و هر کی با طرف بشه واقعا با فروتنی باش برخورد میکنی یا نه، باز اونم محل حرفه، به اجتهاد میپردازد شما کی هستی. خواسته بگه و تحقیق را به جای تقلید مینشاند، یعنی افرادی که میان اعتقاد دارن فرض به سقای سبحانی که خدای متعال احتمال اشتباه و دروغ گفتنش وجود نداره، اینا به شکل تقلیدی دنبال این قضیه رفتن. توی مملکت فقط یه نفر، توی دنیا بلکه البته، که تحقیق را به جای تقلید نشانده و در این تحقیق به اینجا رسیده که خدا ممکنه اشتباه کنه، وقتی خدا ممکنه دروغ هم بگه. اینا اسمش چیه؟ ما همه را تخطئه کنیم. این تمام کسانی که اینها معتقدن که احتمال نداره خدا دروغ بگه، همه‌شون دارن اشتباه میکنن، چون به زعم ایشون خدا ممکن است که دروغ هم بگوید.
یعنی اگر تحقیق کنن به این نتیجه میرسه،
به اینجا پس همه بی تحقیق به این نتیجه رسیدن. تنها یه نفر هستش که با تحقیق رسیده و اونم جناب آقای و از سنت ستبر ارتودکسی نمیهرازد. ارتودکس بودنی مسیحی خیلی قرص منجمد بودن، این معنی ارتودکسیه. میگه شما همتون اینجوری هستین، خلاصه من هم هیچ واهمه ای ندارم، هر چی رو خودم دریابم به عنوان حق عرضه میکنم، به عنوان حق عرضه میکنم. اسم این حرفا چی چیه آخه؟ واقعا شما کرمه خردورزانه فروتنانه رو عنوان کردید، بوتا آنچنان عنوان کرده اید که نشان میدهد که شدیداً به خودت معتقدی، شما فقط خودتو قبولم داری. حالا میرسیم جاهای دیگه که راجع به دیگران خیلی بازتر و اوریانترشون صحبت کرده. حالان که انسانایی که بزرگن در جهت علمی، واقعا در جهت علمی بزرگن، یکی از مشخصاتشون تواضعشونه. حالا من نمونه های خدمتون بعدا عرض خواهم کرد که خودم شاهد و ناظر بودم.
جناب آقای دکتر، این مطلبی که شما فرمودید این جایی هم الان مکتوب هست؟
بله بله، من خودم دارم اشیرو. بله من
برای اینکه بینندگان اگر بخون مثلا میخوام ببینم تو اینترنت هست الان مثلا کسی بخواد
بعد اونو نگاه کنم دقیقش رو. درست. ولی خودم پیش خودم موجود دارم، هر کی خواست به خود بنده یه تلفن بکنه بهش بگم در از کجاست. من اینو پرینت گرفتم از به اصطلاح مطالب ایشون از طریق به اصطلاح چیز اینترنت. خلاص.
بله بله.
بعد بریم سراغ این قضیه که باز در همین مقاله توتی و زنبور ایشون در همین به اصطلاح بحث اینترنتی، آشنایی صاحب این قلم با قرآن. حالا خوب دقت بفرمایید، به حمد الله اگر بیشتر از آشنایی با مثنوی نباشد کمتر از آن نیست.
قرآن با مثنوی،
حالا اون که حالا مقایسه شو خودش میدونه، میخواد بگه من خیلی با قرآن آشنا هستم و عموم آیاتی را که حضرت آیت الله سبحانی و پاره دیگر از ناقدان محترم چون آقایون فلان و بهمان به آنها استشهاد کردن در مخزن حافظه و عاقله دارد. معناش این است که من قرآن رو خلاصه قسمت اعظمش رو در حفظ دارم، اینجاش هم مشکلی نداره، حافظین قرآن زیاد هستم، و کمترین دشواری در حل و فهم آنها ندارد. این خیلی حرف گنده ایه، خیلی حرف گنده ایه. این معناش اینه تمام قرآن بر من روشنه، هیچ چیز در قرآن برای من مبهم و مجهول نیست. این ادعا رو کی میتونه بکنه؟
فقط معصوم.
کی میتونه؟ تازه معصوم میشم یه جایی از قرآن میگه من اونم نمیدونم. تازه یسالون که عن الساعه ایان مرساها، میگه من نمیدونم. قیامت کی میاد؟ میگه من نمیدونم. اونجور نیست. اینشون همچین اعترافی داره، همچین بیانی داره که من آشنایی با قرآن، حال بدن اینا رو خواهیم دیدا که میزان این آشنایی ها تا چه حد خواهد بودش، این انشاءالله مفصل بحثش رو خواهیم کرد. باز در همین توتی و زنبورشون، شماره صفحش هم این 13 البته. باری اینها دو مدل از وحی است، مدل من که با تجربه زنده پیامبر و با ما بعد طبیعه حکیمان مسلمان و تأویل عارفان سازگارتر است، و مدل شما که متعلق به جهانی اسطوره‌ای، اینو آقای سبحانی داره
بله.
و مناسب با بینش اهل حدیث است. در واقع اگر شما بخواهید بینش دقیق پیدا کنید باید به حدیث اصلا اعتنا نکنید شما اون وقت به این دردی. و من افتخارم اینه که بینش من با تجربه شخص پیغمبر که خود این ادعای خیلی گنده‌ایه، بعد حکیمان مسلمان پیشکش خودتون و بعد تعبیر عارفان، در جا جاهای آثار ایشون این مطلب به چشم بخوره که تلاش و سعی فراوان مبذول میشه به خاطر اینکه خواننده یا شنونده بره زیر بلیت عارفان. همین از کجا آوردی من نمیدونم، این رو کجای دین ما همچین مطلبی رو گفته اینو من نمیدونم. سراغ عارفان بروید.
خودشون کاری با دین ندارن، ایشون هر چی میگن از خودشون میگن.
چه عرض کنم وقتی که من با قرآن اینقدر آشنا هستم، من شاید من دین دارم دیگه، من میشه این دیگه قرآن خوب حالیمه دیگه، اگر میگه اصلا با قرآن کار ندارم من دیگه. توجه فرمودید؟ اینا به عنوان فرد متدین داری حرفا رو میزنه. بنابراین اینا همش پس بنابراین اهل حدیث دارن شعر و ور میگن، بینششون بینش باطلیه، اونایی که دنبال حکیمان مسلمان میرون و بعدم بینششون با بینش پیغمبر و تجربه پیغمبر تطابق داره و با بینش و تعبیر عارفان. خود این تعبیر عارفان خودش تو خیلی توش خیلی بحث داریم ما. تعبیر عارفان کدومه؟ اگر عارف اجازه تعبیر داره اساسا بر مبنای مسائل بسیار قدرتمند مذهبی که خاصی وقتی بعدش هم خواهیم کرد اون وقت دیگه. لذا من ایمانم یه ایمان همشی زیوری هستش، بقیه ایمان ها خلاصه فاتحشو بخون. باز در همین توتی و زنبور یه حرفی زده به پیغمبر، آنها یعنی فرشتگان در خیال پیامبر دو بال و سه بال و چهار بال دارند، در خیال پیامبر نه در واقع. این البته بحثش رو بعداً باز خواهیم کرد. این فقط طباطبایی نیست که چون این اعتقادی دارد، دیگران هم چنین گفتند. منظور از این طباطبایی یعنی علامه محمد حسین طباطبایی مفسر تفسیر المیزان به شکل طباطبایی تنها. این چه فرم صحبت کردنه؟ این چه فرم خلاصه نقد کردن حرفای دیگرانه؟ جناب عالی تنها کسی هستی که خیلی خوب فهمیدی که قضیه دین چه مطلبی است. خلاصه دین به تو اجازه میداد که با دیگران به این فرم حرف بزنی، وقتی موقع حرف بزنی حتی یه آقا هم نگی براشون، بگی طباطبایی. باز بریم بخونیم. این درسته یه نفر داره حرف میزنه، کیه من نمیدونم، بعد خودش سوال کنیم. در کتاب سیاستنامه صفحه 196 ایشون درباره یک نفر که ما نفهمیدیم کی است صحبت کرده. عبارات شما نگاه بکنید، ادب و تربیت رو. کار او را میتوان توحش یا مالی خولیای فلسفی تو هم با بی‌تقوایی سیاسی و یا قانقاریای اخلاقی نام برد. نام ناد. آخه این آدم با کسی بخواد حرف بزنه به این الفاظ متشبث میشه واقعا. دشمنت هم هست، منتقدم هست، به شما بعد ویرا گفته. عرض کنم حضور شما که نکته خاطرم اومد، روز امام سجاد نشسته بودن، دوربر امام هم عده‌ای از یارانش نشسته بودن، فردی آمد که از افراد فامیل خود امام علیه السلام بود، آمد جلو جمعیت. خیلی حرفه، پسر حضرت ابا عبدالله حسین نوه پیغمبر اکرم سید الساجدین زین العابدین، همش به ایشون خلاصه بی احترامی کرد، هر چی از دهنش در اومد به تعبیر عوام به ایشون گفت. حضرت هیچی نگفت. رفت اون طرف، ده دقیقه یه روبی گذشت و حضرت به اطرافیان فرمودن بلند شی بریم در خونه فلان کس که اومده بود اینجا، میخوام به جواب بدم. اینا خیلی خوشحال شدن در مقابل اونا به امامشون اینجور اهانت شده که حالا امام میخواد بره جواب بده. بلند شدن در منظور طرف برن، دیدن امام همطور که داره میره با خودش آیه زمزمه میکنه، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. آیدن که دیگه یه فرم دیگری قراره امام جواب بده. رسیدن در خون طرف، طرف صدا کردم آقای فلان کس تشریف بیاریم، شما همون هستی که اومدید یه رو پیش به من یه حرف رو زدی؟ من هستم. امام فرمود اگر آنچه گفتی درباره من صحیح هست، خدا از گناهان من درگذرد، و اگر آنچه گفتی درباره من صحیح نیست، خدا از گناهان تو درگذرد. هرچند غلط کردم، غلط کردم، آنچه گفتم خودم بهش سزاوارتر هستم. نحوه برخورد امام با یه فرد هتاک اینجوریه. شما ابن ولید مخزومی است، والی مدینه است زمانی که امام تو اونجا زندگی میکنه، چون ایام مناسبت داره با امام سجاد علیه السلام. این هر جا میشینه علیه خانواده پیغمبر، علیه امیرالمومنین، علیه حضرت ابو عبدالله الحسین، علیه حضرت سجاد به طور اخص، پادو بیرا میکنه، پادو بیرا میکنه، بی آبروی به اصطلاح میکنه، میچرخه میچرخه میچرخه، این آقا رو عزلش میکنن. جاش عمر ابن عبدالعزیز به تو مدینه میشینه به عنوان والی مدینه. مردم از دست این والی قبلی خیلی خیلی دل خون داشتند، منتهز فرصت بودند که گیرشون بیاد اون فرصت و عقده‌هاشون رو خالی بکنند. عمر ابن عبدالعزیز همش کاری میکنه، والی رو میبنده به دل ستون تیری تو وسط میدون مرکزی شهر، فرمود هر کس میخواد بیاد فردا سراغ این، هر کاری بخواد باش بکنه بکنه. میامدن مردم بهش بد میگفتن، توف صورتش بینداختن، کارهای مختلف میکردن، ولی امام سجاد نیامده بودن. این شامل ولید هم خلاصه میگفت تنها ترس من از ایشون بودش، که من به او خیلی بد کرده بودم، هر چی از دهنم در اومده بود گفته بودم، اگر او بیاد حتما من همینجا میکشه دیگه. حضرت نیامد تا نزدیک غروب آفتاب اون روز و تشفر ما شدن آرام آرام بلند شدو. نزدیک این هشام که رسید فرمود که تو الان در بندی، گرفتاری، ممکنه مشکلاتی داشته باشی، اگر کاری از دست من برای مشکلات تو برمیاد بگو انجامش بدم. اینجوری جواب میدادن. حالا تو برده یه نفر بهت بدوی را گفته، نمیدونم چی بودم از این طرف. این همه کدام از هایدگر میزد جز پرگویی و تکرار مکررات نبود. او و مریدانش حتی نیم صفحه هایدگر ترجمه نکردند تا مستمعان بدانند که حرف واقعی آن بیچاره چه بود است. مرید دور خود جمع کردند، بدگویی های هرزه درایانه به این و آن کردند و دست چند تمیز بی خبر را گرفتند و با آنها راه سوراخ کردن کلمات را به نام فلسفه یاد دادن و نفرت ضد یهودی پراکندن و فیلسوفان را به یهودی و غیر یهودی تقسیم کردن و برای لجنمالی شخصیت ها هر روز واژه اختراع و پیشنهاد کردن، چون فراماسون غرب زده حتی معبون و مفعول کار او بود. شاگردانی پرورد همه معجب و متکبر. عجب بده، تکبر بده، تو که در رأسش هستی خودت. و بددهان که به جای تأمل فلسفی دنبال فحش‌های جدید می‌گردند. این نحوه پاسخگوییشون به فردی است که من احتمال میدم بهش خورده خلاصه ور رفته باشه، پیده باشه یا مداری، و ایشون جواب میده. حالا کتابی است به نام تحریری نو از نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، مال خود ایشونه. صفحه‌اش هم صفحه 171، چاپ سوم، سال 1361. آقای بنی صدر به دلیل عجز عمیق از درک انقلاب و خودبینی مفرط و بدخواهی نسبت به آرمانهای مقدس مردم مسلمان از این کشور طرد شده. به هیچ وجه به بنی صدر من نظر خوش ندارم مطلقا، نه ندارم، نداشتم، یاد داشته باشمش. ولی شما نیا کنید، بنی صدر درک عمیقی از انقلاب نداشته، ضمناً که خودبینی مفرط داشته، بدخواهی داشته نسبت به آرمان‌های مقدس. خب تو شما چی هستی؟ شما موجب نیستی؟ شما تکبر نداشتی؟ این اشکاله، برای خود شما اشکال صد برابر وارده. و از این کشور طرد شده چون رفته فرانسه. خب اگر این مطلب اینجوری باشه جناب عالی هم در آمریکا تشریف بریم فلان دیگه، مطرود این ملتی داخل اینو روا میدارید برای خودتون گفته بشه که نسبت به او چون ورداشته در کتاب تضاد و توحید خودش ایشون انتقاد کرده در برابر منتقد ایشون اینجوریه. خب حالا نگاه کنید به کسی شدیداً ادعا میکنه به او علاقه مند، یعنی آقای مرحوم آقای مطهری در کتاب بست تجربه نبوی صفحه 130 در پاورقیش ایشون بیان فرمودن حق این است که اگر نمره مطهری در فلسفه اسلامی 100 باشد، این نمره در باب فلسفه غرب به زحمت به 10 میرسد. شرح مبسوط منظومه مطهری که اوج فلسفه پردازی اوست به خوبی درجه آشنایی او با فلسفه جدید علل خصوص فلسفه آنالیتیک رو آفتابی میکند. میگه در مورد فلسفه غرب ایشون اطلاعات نداره، چون ترجمه کرده کتابای فلسفی غرب، چطور اطلاع نداره ایشون؟ تازه کسی است که این افتخار میکنه مدتی شاگردش بوده، حالا با بیرحمی هرچه تمامتر ایشون رو به بیسوادی در مورد فلسفه غرب متهمش میکنه. باز با آقای سبحانی ایشون جواب نوشتن در سایت تابناک، البته این شماره صفحش هم شماره صفحه 6 استقاز، تاریخش هم 1384. محققان را به تقلید دعوت نفرمایید. محقق یعنی من، چون آقای سبحانیشون خواسته بری تحقیق بکنی، میگه اون که تو منو داری دعوت میکنی تحقیق نه تقلیده. خب و کسانی را که با تأمل و تحقیق در راهی گام مینهند از سوء عاقبت و زوال سعادت نه هراسانید. کسانی را که با تأمل و تحقیق در راهی قدم مینهند، همش میگنی من هستم، محقق منم، متأمل منم، در جاده سعادتم دارم قدم میزنم، حرف هیچ کسیم گوش نمیدم، خیلی راحت باشه که اگر سعادتی هست در تحقیق صادقانه است که آن هم در من مصداق دارد. خب
ایشون کیو قبول دارن آقای دکتر؟
ایشون مولوی رو شدیدن یا حتی ادعا میکنه، چون یه جایی اونم میکوبتش، حالا اونم میرسیم البته بهش میگه. باز با آقای مصباح یزدی ایشون خیلی بدجور کنتاکت پیدا کرده، در پاسخی که ایشون با آقای بهمنپور داده در صفحه 2 تاریخ چاپ 1384.
این کتابه آقای دکتر؟
نه خیر، اینا باز نامه رد و بدلی اینترنتی است. باری من و مصباح یزدی ظاهرا همداستانیم که اسلام و تشیع موجود با دموکراسی ناسازگارترند یا ناسازگارند. تعبیر مصباح یزدی رو نگاه کنید، یک دونه یه آقای مثلا حجت الاسلامی، چرا؟ چون مصباح بهشون تاخته، شد مصباح یزدی، یعنی آیت الله مصباح یزدی شد مصباح یزدی خلاصه. خب حالا بریم سراغ باز حمله ایشون مرحوم مطهری. در پاسخ دومی که با آقای بهمنپور دادن، شما در صفحه 3 این نسبت که این آقای بهمنپور به ایشون نسبت داده، جشن ختم دین را گرفته اید نه ختم نبوت رو، به اون بیانی که در مورد پیغمبر کردی تو در واقع فاتح دین رو خوندی، ایشون نوشته آقای بهمنپور و آقای تور سروش، این جوابش، این نسبت فلان را که نسبتش به مطهری میرسد خطایی است که به شهادت خطابه شما هنوز سایه سنگینش را از اذهان و عقول بر نگرفته. میگه حرف من نزدم، از برای مطهری گرفتم. من در کتاب بست تجربه نبوی خطای مطهری در فهم سخنان اقبال را به تفصیل باز نمودم. تازه من رو مطهری کسی است که ایشون افتخار داره شاگردیشو کرده، ولی خطاش اونجا من چیکار کردم؟ روشن و آشکار کردم. حالا به زیباترین قسمت این مطلب برسیم. در کتاب نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، صفحه 329، از یک به اصطلاح به قولشون طلبه جوان فعالی که الان رئیس قوه قضاییه ما است تقدیر می شود. نگاه کنید مقاله دیالکتیک چیست که از نظر خوانندگان می گذرد، یکی از مقالات سودمند کتاب کارل پوپر به نام تخمین ها و ابطال هاست. ناگفته نماند پوپر یکی از بتهای خود ایشونه، حالا یعنی غیر از مولوی و بعد از مولوی بیشترین تأثیر از پوپر گرفته، که شاید برسیم بحث او را بکنیم براتون انشاءالله. حالا چون این کتاب مقاله مقاله است، این مقالهش ما دیالکتیک چیز رو ترجمه این مقاله را فاضل محترم جناب آقای صادق لاریجانی به انجام رسانیدند که از طلاب جوان و هوشمند حوزه علمی قم هستند و تلاش های علمیشان به راستی در حال تحسین و تقدیر است و ایشان با درخواست این جانب برای تتمیم ترجمه و طبع آن در این کتاب با موافقت محبت آمیز خود را ابراز داشتند و اینک من ممنون محبت و مرهون زحمت ایشونم. یه مقاله گرفته ترجمه کرده آقای لاریجانی و ایشون هم تشکر داره میکنه چون ازش خواسته که این کارو بکنه، ایشون هم کرده. با این الفاظ داره از آقای لاریجانی تعریف میکنه. قال بریم در کتاب قبض و بست تئوریک شریعت، این در مورد آقای لاریجانی چی میگه؟ این قلم خود را ناتوان نمیبیند که در پاسخ نوشتاری طعن‌آمیز و تمسخرآکن و نیشالود مقابله به مصر کنه. چرا؟ چون آقای لاریجانی ایشون رو نقد کرده. اون آقای لاریجانی که بالا شد اینجور تلاش‌های علمیشون و فلان حرفا به این شکل تغییر وضعیت میدن در دیدگاه ایشون و ایجور برده انتقاد شدید قرار میگیره. اگر چون این کسی در درک ظرافت‌های آراء حریف ناکام بماند و ادله را در جای خود ننشاند و بر آنچه نخوانده و ندانسته حکم‌های جزمی و قطعی براند و مقام بحث و منزلت منطقی کلام را چنان که باید رعایت نکند، این خیلی حرف توشه. کسی ظرافت‌های کلام حریف رو در نیافته، خیلی حرفا رو نخونده، خیلی چیزا رو ندونسته، همین فاضل ارجمندی که خلاصه
این همه تعریفش
این همه تعریفش کرده. ریشه آراء خود را ندانسته، در پی ریشه یابی آراء دیگران برایند. خدا نکند کسی به آقای دکتر سروش خلاصه چی بکنه؟ انتقادی کنه، نقدی بکنه. ده. سرنوشتش این خواهد شد. تازه نقد نکردم همین سرنوشت رو خواهد
بود. بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر فریدونی. این برنامه بینندگان عزیز بررسی بود در رابطه با اینکه چقدر جناب آقای دکتر سروش انسان خودستایی هستند و در مقابل انتقاداتی که بهشون میشه چجور جواب میدن و برخورد میکنن که شنیدید از بیانات جناب آقای دکتر فریدونی. وقت ما تو این برنامه به پایان رسید. انشالله ادامه بحث رو در خدمت جناب آقای دکتر فریدونی خواهیم بود در برنامه آینده. همراه جناب آقای دکتر همه شما عزیزان و بزرگواران رو تا برنامه بعد به خدای متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.